ای اول ماه محرم در خدمت شما هستیم، انشاءالله قراره که استفاده بکنیم و بهره ببریم از محضر استاد گرانقدر عزیز دلمون استاد اصغر طاهرزاده، که حتما شما آشنا هستید با آثار و کتب ایشون و حتما بهره بردید، استفاده کردید از سخنان و بیانات ایشون. پس اگر انشاءالله علاقه مندید که این سلسله جلسات رو بشنوید و استفاده بکنید، فراموش نکنید هر روز حوالی ساعت 19:40 دقیقه از شبکه محترم یک سیما برنامه حسینیه ایران انشاءالله برنامه رو پیگیری بفرمایید. استاد سلام عرض میکنم خدمتتون و عرض تسلیت دارم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بندم تسلیت عرض میکنم و تبریک عرض میکنم که حیات دوباره‌ای برای نظر به سیره ابا عبدالله در این تاریخ و اتصال به آن تاریخ رو برای ما خدا فراهم کرده است که انشاءالله بتوانیم باز هم نگاهی به اون رخداد بزرگ بندازیم. من در خدمت دون هستم.
سلامت باشین، سپاسگزارم. من یک مقدمه اگر اجازه بفرمایید خدمتتون عرض بکنم، انشاءالله بحث رو خدمت تقدیم کنم. ما معتقدیم که واقعه عاشورا یک حادثه و یک واقعه تاریخی صرف نیست، بلکه یک حادثه فراتاریخی و ابو عبدالله حسین یک جریانی رو، یک بستری رو ایجاد کرده، یک رود خروشانی رو ایجاد کرده که الی یوم القیامه نجات بخش انسان هاست. لیستنقض عباده که من الجهالته و حیرت زلاله، انسان ها رو بیدار میکنه واقعی عاشورا. و میگن هر موقعی که انسان مسیرش رو گم کرد، بشریت مسیر رو گم کرد و نگاه بکنه به عاشورا، نگاه بکنه به کربلا، اون مصباح الهدایی که ابو عبدالله الحسین هستن، اون مشعل فروزان رو سلوشاده توی کربلا برای ما روشن کرد. مثل حالا اون ستاره قطبی که میگن هر موقع راه را انسان گم کرد برای جهتیابی نگاه میکنه، جهتیابی زندگی بشر هم نگاه به کربلاست. با این مقدمه سوال من این هست که بشر امروز که درگیر دنیای مدرن هست، درگیر بحران‌های دنیای مدرنیته هست، چه بهره‌ای میتونه از واقع عاشورا ببره؟
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. اتفاقا حرف همینه، چه نگاهی در این تاریخ به اون رخداد بکنیم که به جای اینکه ما با پیش فرض‌هامون اون تاریخ رو در واقع پیش فرض‌هامون رو بهش تحمیل کنیم، بگذاریم که اون تاریخ برای امروز ما ظهور کنه. من تحت عنوان بحثی که اتفاقا تنظیم کردم با همین مبنا تنظیم کردم، عنوانش هست نگاهی پدیدار شناسانه به رخداد کربلا. میدونیم که پدیدار شناسی یه علم مدرن است. بله. ولی حرف داره برا ما. میگه پدیده تاریخی به جای اینکه ما عامل باشیم که به اون بگون تو چی هستی، اجازه بدید تا او بگوید که من چه هستم و ما را دنبال کند برای امروز ما. مسئله پدیدار شناسی، من اجازه میخوام که رفقا با نگاه پدیدار شناسانه کربلا را نگاه کنند. یه مقدمه میچینم و بعد آروم آروم با هم صحبت میکنیم. ببینید، کربلا در هر قطعه تاریخی با ما بوده است و ما را یاری کرده است در صحنه های زندگی. حتی دیدین که اومد و ما با کربلا انقلاب کردیم و مقابل نظام بگو شاهنشاهی به هر معنایی ایستادیم. حالا سوال اینه که برای ادامه خودمون چه نگاهی باید به کربلا داشته باشیم که از دیروزمون غافل نشیم ولی به فردای خودمونم با کربلا برسیم. تصور من اینه که با قرائت دیروز اون رخداد فراتاریخی را تونستیم تا اینجا بیاییم باهاش انقلاب کنیم، ولی برای اینکه در تاریخ جهان مدرن حاضر بشیم ما کربلا رو دوباره میخواییم، ولی با یه نوع حضور دیگه، مثل قرآن. قرآن هیچ وقت کهنه نمیشه، ولی هیچ وقت نمیتونیم با تفسیر 300 سال پیش که اون مفسر بر اساس مسائل خودش به قرآن رجوع کرده و مسائلش یافته است، امروز مسائل شما اون نیست. قرآن را بگذارید بدرخشد برای مسائل شما، به شرطی که شما مسائل خودتون را به قرآن عرضه کنید. در کربلا هم همینه. ادعای بنده اینه که بشر جدید بشری است که یه معنای دیگه ای از خودش کرده است، معنای کافر و ملحد اینا که نکرده است، ولی دیگه نمیتونه جهان خودش رو محلش بگیره. شما حتی اگر مثلا مطالعه کنید میبینید بشرهای قدیم تو همین اصفهان خودمون 7-8 تا محله بوده، از هر محله هم برای مردم محلش یه جهان بوده است. حالا کل ایران برای مردم ایران یه محله است. جهانی بشر حاضر شده است، هم خودش رو جهانی میدونه، هم تفکری میخواد که این بشر جهانی شده را به خودش برگردونه. اینجاست که عرض من اینه که بیاید با نگاه پدیدارشناسانه یا حالا به اصطلاح هرمنوتیکی به این رخداد کربلا نگاه کنید تا از آن امروز تاریخ ما بشه. حالا اینجا من بخوام سری رد بشم، سوالم اینه که چه بر کربلایی ها اصحاب ابا عبدالله گذشت در آن تاریخ که ما برای یافت امروزمان به جای اینکه حرکاتشون رو فقط ببینیم و گزارش کنیم، اون چه بر روح آنها در آن تاریخ گذشت رو دنبال کنید. این اصل حرف منه. شاید اگه این چند جلسه هم خدمت رفقا باشم، همش حادثه را بر اساس روح تاریخی کربلا میخوام با هم دیگه در میون بگذاریم. دوباره عرضم رو تکرار میکنم، حادثه و حرکت اینا یه باطن داره، یک دربرگرفتگی داره. اون دربرگرفتگی که مثلا حضرت علی اکبر رو دربرگرفته است، چه دربرگرفته ایست که بنا دارد برای بیشتر شدن خودش، برای بسط بیشتر خودش، برای شکوفا شدن بیشتر زندگی خودش، در دل شهادت خودش را دنبال کنه. شهادت ابا عبدالله و شهادت علی اکبر و شهادت یاران ابا عبدالله برای بهش رفتن نبود. چرا؟ شب عاشورا حضرت به اصحابشون فرمودن که همه تون برید. خب اگه امام زمان یه کسی به آدم بگه که خب برید، میرفتن، تمرد نکرده بودن، خب میرفتن و بعدم نمازشون رو میخوندن و بهشتن میرفتن. اینا چی را دنبال میکردن و چه بر اینها میگذشت که میخواستن کنار حضرت ابا عبدالله در اون تاریخی که با حضرت آغاز شده است حاضر باشد؟ بحث مبهمه، احتیاجم به شرح داره، ولی اجازه بدید من همین بابا فعلا وا کنم که روی کرد ما این باشه که ما این رخداد تاریخی را پدیدار شناسانه بنگریم تا بودن این انسانها را در نسبت خودشون با ما بتونیم تجربه کنیم.
استاد شما فرمودید که نگاه پدیدار شناسانه به واقعه عاشورا داشته باشیم و یا نگاه هرمنوتیکی. حالا هرمنوتیک چون شاخه‌های مختلف داره، شاید برای بیننده سوال بشه، ما طبیعتا هرمنوتیک فلسفی که نظر مثلا مفسر روش هست، نظر شخصی روش حاکم هست رو مد نظر قرار ندارین. حالا مثلا میگه هرمنوتیک مؤلف محور، ما میخواییم بگردیم ببینیم که اون حقیقتی که خداوند قرار داده در کربلا چی هست. این رو
میگن هرمنوتیک تاریخی.
تاریخی درسته.
آره رو همین میخواییم بحث کنیم. بیارین مثلا حالا میخواییم مثال بزنیم. ما در قرآن داریم که همه عالم با روند تاریخی خودشون به سوی خدا برای تقاضایی میروند و خدا مناسب تقاضای اونها به سوی اینها نظر میکنن. یسأله من فی السماوات والارض، ببین آیه را سوره الرحمن،
بله.
همه آسمان و زمان یسأله تقاضا میکنن از او. چه تقاضایی میکنن که بعد ادامه آیه نیست، کل یومن هو فی شأن، در هر روز و روزگارانی خدا به شأنی با طلب مطالبه ها روبرو میشه. پس معلومه است که در سیر تاریخی، در روند تاریخی تقاضاها متفاوت میشه و خدا و مطابق تقاضاها به سوی آنها به شأنی از شؤون میاد. این که غیر ذات حضرت واجب الوجود است که در ثابت لا تغییر است، این در جلوات است. خب اینا ما بهش میگیم که پس بنابراین در هر تاریخی روح‌ها طلبی می‌کند مناسب روح تاریخیشون و خداوند در ازای این تقاضاها با اینها برخورد می‌کنه. حالا در کربلا مگه غیر اینه؟ این ابو عبدالله و یاران حضرت چه طلبی از خدا دارند، چه تقاضایی دارند، جز اینه که متوجه شدند که برای برگشت به اون آغاز اسیر و به سیرت جدی و ابی، حضرت متوجه میشن که بحران در جهان اسلام به وجود اومده است، آمدن که این ملت را به اون آغازی برخیزانند که آغاز توحید خاص بوده است. در دل این از خدا تقاضا میکنن و خداوند در ازای این طلب، کل یومن هو فی شأن، در هر یومی یعنی یوم حسین، روزگاران حسین، مطابق اون طلب با اینا برخورد میکنه. هنر ابو عبدالله چیه؟ که حالا اراده الهی را میگیرد، به فعلیت میارد، به ظهور میاره. خب دشمنا چی؟ میخواستن حجاب این حقیقت بشن. خب یه عده‌ای هم غافل شدن که یه همچی حضوری درش هست. یعنی هرمنوتیک تاریخی، حالا من واژه ها خیلی برام مهم نیست، مهم اینه که ما حساس بشیم این صحنه را آینه تقاضای منطقی انسان‌های قدسی ببینیم و ظهور اراده الهی برای محقق کردن اونچه که این انسان‌های الهی در طلبش بودن. و بنابراین از این دید دوباره سوال می‌کنیم، خیلی حساس قضیه، چی بر ابا عبدالله و یارانشون می‌گذرد که اینها این همه میخواهند در این تاریخ حاضر بشن؟ شب عاشورا ببینید، ابوالفضل سخنرانی میکنه، زهیر سخنرانی میکنه، برهی اینا حرفشون چیه؟ مثلا زهیر ابن قین میگه که اگه هزار بار بسوزانندم و دوباره زنده بشم دست از تو بر نمیدارم. یعنی چی؟ یعنی میخوام در تاریخی که تو حاضر شده ای من حاضر باشم. یعنی بست خودم را با حضور تاریخی تو میخوام تجربه کنم. این یعنی که پس ما میتوانیم ماورای زندگی های عادی یه زندگی گسترده تری پیدا کنیم. حالا چرا من اسمش گذاشتم پدیدارشناسی؟ یعنی ما دقیق مواظب باشیم ببینیم، دوباره تاکیدم اینه، بر روح و روان اینها شب عاشورا و روز عاشورا چه گذشت. من بعدن که عرایزم را خواهم گفت و یاد داشتهایم دارم، رو این هی نمونه میارم و این خیلی مهمه به نظرم رفقا حساس باشن که ما کربلا را با اطلاعات دیروزمون نمیتونیم امروز ادامه بدیم. به حمدالله پیرزنان ما هم اطلاعاتشون نسبت به خود واقعه از نظر اسکلت واقعه آگاهند. چی بناست که ما با اینها در میون بگذاریم تا یک قدم به سوی آینده باشد، نه متوقف شدن در گذشته؟
استاد یه سوالی به ذهنم رسید، چطور میشه با اثبات بکنیم که یاران ابو عبدالله حسین اون روند تاریخ سازی که سیل و شهدا دارن رقم میزنند رو درک میکردن؟ آیا این بوده یا در مقام تسلیم در مقابل امام بودن که هر آنچه شما خواهی، امروز صلح، فردا جنگه؟ این رو چطور میشه استدلال
از خود جملاتشون برمیام؟ مثلا حتما دارین دیگه، اون باهلی مشهور میگه شب خیلی قشنگ از کربلا را ریز، میگه من یه قهرمانی بوده است، میگه که من داشتم قدم میزدم شب عاشورا، یه مرتبه دیدم که حضرت ابو عبدالله اومدن بیرون. بعد گفتم شما چی؟ گفتم اومدم که بررسی کنم ببینم دشمن فرد اگه میخواد حمله کنه از کجا حمله کنه. این حرفا داستانش مفصله. بعد میگن که فلانی ببین این دره را تو میتونی که از این دره بری و حتی بقیه هم کمک کنی که بری. میگه من افتادم رو پای حضرت، التماس کردم، گفتم من این اسبا به این مقدار خریدم، این شمشیرم به این مقدار تیز کردم و آماده کردم که کنار شما باشم، التماس بعد از التماس که منو درج کنی. حالا مفصل بحثا بخوام بگم دانه دانه خیلی عجیبه که چرا اینها میخوان که کنار حضرت شهید بشن. من اینو بعدن بیشتر عرض میکنم این شهادت چه جنسیست. من خودم نظرمه که هنوز ما اونطور که باید اون شهادتی که ما مقداریش در انقلاب خودمون به حمدالله تجربه کردیم، این هنوز برای ما ملک نشده. خیلی عجیبه. امام بعد از قطعنامه یه پیامی دارن، یه تک کشینه، خدا کند که این مشعل شهادت فروگذار نشد نشود. آقا تمام شد که این شهادت چه معنایی از زندگیست؟ ابهامات بحثا من دلم میخواد آروم آروم روشن کنم. ولی یعنی بیاید اصحاب رو ببینین، باز میگم اصرار این که دارن یه نوع بودن خیلی عجیبه. ملاقات حضرت را با زهیر ابن قیل، میدونی که سایه به سایه حضرت. دلم میخواد من این بحث را نکنم چون بحث اصل مونم بیش از اینا میتونه کمک کنه، ولی این بد نیست. به هر دلیلی زهیر سایه به سایه حضرت میاد که با حضرت ملاقات نکنه. هر دوم از مکه اومدن بیرون و اتفاقا حضرت یک جای در منزلی ملاقاتش میکنه. خواهش میکنم اینا برید مطالعه کنید. خیلی زهیر عجیبه، یه پدیده عجیبی است در کربلا. منم چند تا مقاله نسبت بهش داشتم. خب حالا حضرت ملاقات میکنه، داستان داره دیگه، ریزه کاریاش نمیگم. میدونید یه مرتبه به همسرش میگه طلاقت دادم، زندگیم مال خودت، خدا حافظ، من دیگه شهید میشم. جنگی دارد. که میخواییم بکنیم که ظاهرش جنگه دیگه، پس چرا میجنگین؟ پس چرا اینقدر درو میکنین دشمن را؟ این درو که عرض کردم کربلای پیچه دیگه هایی داره، باید تمام ابعادش در نظر گرفت. خب فقط همین تیکه رو ببینین که همسرش را طلاق میده، به اصلاح یه حقی بود از که میخواست از بهش به اصلاح بده که اون آزاد بشه، سرمایه هم بهش میده و میاد کنار حضرت و دیدین که یکی از قهرمانان جنگ بود است دیگه، مثل شیر می جنگت، خطبه های عجیبی. حالا اینجا سواله، زهیر تو دنبال چی هستی؟ اگر که میخوای که کمک حضرت ابا عبدالله بکنی، چرا میگویی که من رفتم که دیگه شهید بشم؟ اگر میخوای شهید بشی چرا میقری؟ من نظرم است که این ابهامات اگر حل بشه، ما میفهمیم که برای حضور در کربلا لازمش نیست که در جهان حسین ابن علی حاضر بشه. تکرارم میکنم، برای حضور در کربلا باید در جهان حسین حاضر شد. آن جهان و راهش ار پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. نمیشه. من بیشتر بحث میخوام بکنم رو این قضیه. این آتش حضور در شهادت برای زندگیست یا برای مردن؟
درست استاد، بحث شهادت و اون شهادت طلبی که در کربلا هست رو فرمایین، به یاد جمله ای افتادم که یکی از راویان عاشورا نقل میکنه که ما رأیت و مکسورن قطن قط قتل ولده و اصحابه و اهل بیته، با این شرایطی که شدیداً درگیر جنگ هستند و اولاد سید شاد اصحابشون شهید شدن، در این حال ایشون جعشن منهو، بسیار استوار و بسیار شاداب هستند. این پیروزی که می‌فرمایید، پیروزی خون بر شمشیر، مساقش همین هست دیگه، یعنی قرار شهید بشن ولی احساس پیروزی و احساس رستگاری در این مسیر میکنن. چه توضیح بفرمایید؟
رو این فکر کنید که بشر یه عهد ازلی با حضرت رب العالمین بسته است. قرآن میگه علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لک انه لکم عدو مبین فاعبدونی هذا
الستو بربکم
یا بعدش الحمد داشته باشید. اول این که انسان‌ها یه عهد ازلی، یک پیمان وجودی با حضرت رب العالمین بستند و بعضا فراموش میکنند. بعد حالا صحنه‌ای که اون فراموشی ها به کنار بره، میگن عجب چه پدیده ی عجیبیست. یا همین آیه که میگون آیه از سوره اعراف، بله، میفرماد از اخذ رب و کمین بنی آدم من ظهور هم ذریته هم. بعد حضرت رب العالمین فرمان الستو بربکم، اینا جمله رو دقت کنید، آیا الستو من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا شهدنا، چند تا نکته توش خوابیده است. اولا پس مواجهه است، بعدم مواجهه، نمیگم من خدای شما نیستم، رب، رب یعنی مقام پروریدن. بعد اونا هم نمیگن نم میدونیم، میگن شهدنا،
شاهد.
یعنی ما میبینیم خرم شهر را خدا آزاد کرد، شهدنا. خب حالا این بشری که در بنیاد خودش یک نحوه حضور با خودش دارد که اصیل ترین حضور است، که در آیات باز دارین سوره روم میفرماد که ای انسان ها دین اومده است که شما را به خودتون برگردوند. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. دینداری یعنی این که انسان ها بر بنیادی استوارند که این را فراموش کردند. دینداری یعنی این که اون چه فراموش کردند به یاد بیارند، یعنی پس به خود اصیلشون برگردند. حالا عرض من اینه، اگر که در کربلا برگشت به خود اصیل است، این برگشت به خود اصیل که پیش اومده است یه جشن است، یک شیدائی است، یک نوع حضور است. میخوام نتیجه بگیرم که چی میشه که اینقدر اینها در شب عاشورا شادن. حتما بلدین دیگه، بریر معلم قرآن کوفه بوده. من الان که میخوام مثال بزنم همیشه میگم بره ای را باید طلا جوادی مقایسه کنی. بعد شب عاشورا شوخی میکرده است، میگن آخه شو بره ای آخه تو که اهل چیزا نبودی. بابا دیگه شنگول است، دیگه به یه نشاطی داره میرسه. اینا را باید مبانیش را پیدا کنیم و دوباره پدیدار شناسه نگاه کنیم. بره و امثال بره چه چیزی را در اون جهانی که براشون پیش اومده از حس میکنن که اینقدر در نشاطن؟ از من بپرسید اون بنیان حضور با حضرت رب العالمین. من یه تیکه از عمان سامانی آوردم، همین جمله را میگه. عمان سامانی میگه که شب عاشورا حضرت اینا را برگردون به اون بنیانشون. جمله را ببینید، جمله را کرد از شراب عشق مست، یادشان آورد آن عهد الست. گفت شاباش ای دل آزادتان، باده خوردست دید بادا یادتان. باده انس با حضرت حق. یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقیز پشت پرده ها. خیلی حرف درسته، یعنی ما روزمرگی ها، کسرت ها باید شد که یادمون بره که چقدر بوده این، چقدر بوده این. یادتان باده فراموش کرده ها، جلوه ساقیز پشت پرده ها. یادتان باده به دلتان شور می، آن اشارت های ساقی پیز پی. ساقی حضرت رب العالمین گفته است که الستو بربکم؟ قالو بلا شهدنا. میخوام نتیجه بگیرم که پس اتفاقا در کربلا چرا انسان شاد نباشه؟ چرا شما شب عاشورا رو، همین کتاب عزیز جشن هنابندان، شب عاشورا چرا بچه ها اینقدر در نشاط بودن؟ انقلاب ما مسلم از نظر ذات توحیدی ادامه کربلاست. میبینید بچه ها را بسیار شوخی میکردن و بسیار هم سلحشوری داشتن. این قصه چیه؟ قصه یافتن وجود بیکرانه اکنون جاودانه. این لغت رو خواهش میکنم داشته باشید. ببینید شما در ذات خودتون که بدنتون نیستید، مالتون هم که نیستید، اصفهانی بودن و تهرانی بودن، شما یک وجودی هستید که همه در کنار حضرت رب العالمین هم دیگر رو حس کردید و الان در صحنه های بزرگ، در صحنه هایی که باید تصمیمات بزرگ بگیرید مثل کربلا، یه مرتبه چقدر بزرگید. من بعدن میخوام رو این عرایز داشته باشم که چطور شد که بچه های ما، همین بچه های عادی حسین خرازی های عزیز ما، اینقدر بزرگ شدن در مواجهه با میدانی که استکبار مقابلشون بود. دیدن اگه اینجا حاضر باشن دیگه حسین خرازی ها، حاج قاسم و زهیر و بریر، اینها ابرمردهای بزرگ تاریخ ما میشن. نمیدونم چقدر میخواید رو این بحث بکنیم.
ما در حد 2 دقیقه استاد فرصت داریم اگر بحثو تکمیل بفرمایید.
آره، پس اگر اجازه بدید این جواب این سوال هنو میخوام بدم، که این نشاطی که اینها پیدا میکنن، پیدا کردن یک زندگی بود که فراموش کرده بودند و گم شده بود، یا اینکه یه اتفاق بود؟ ببینید شما رو این فکر کنید که خب این پدیده که داریم میبینید، این همه نشاط، این همه شوخی، این همه باز، این همه فردا، داریم تو روایت که امام سجاد علیه السلام میفرماد که از عصر عاشورا بعضی یاران حضرت اون چنان با نشاط و شورانگیز میشدن که گویا دارن به عروسی میرن. خب این از کجا این پیش اومده است؟ برای اینکه اینجاش دقت کنید، در مواجهه با کفر مسلم ایمان مسلم طلوع می کنن. شما یه وقت برو پیاز بخری، اینجا که چیزی ظهور نمی کنه برای تو، اما یه وقت اومدی با استکبار می خواهی به جنگی، با استکبار اوموی یا استکبار مدرن که فرق نمی کنه. اینجا در خط کربلا یه مرتبه می بینی چقدر شرابخانه عالم شده از سینه من. یعنی شما اینجا در قصه ای که حالا باب شبا کردین، من عرایز بیشتری شاید داشته باشم، ولی خوب بابی را با کردین، که ما اگر میخواهیم از جهان پوچی ها و نیهیلیسم عبور کنیم، هیچ راهی جز کربلا نداریم و در حضور تاریخی خودمان کربلای خودمون را درش حاضر میشیم، از بسیاری از این مشکلات و خودخواهی ها و خودبینی ها و رعایت همانه کردن آزاد میشیم. شب عاشورا که هیچی، روز عاشورا سبقت میگرفتن که این شهید بشه به جای اون. این همه فداکاری برای اینکه غیر بماند و من نمانم، شما تو جبهه هام دیدین دیگه، سبقت میگرفتن که کدوم رو مین برن. این به جهت اینه که تاریخی شروع شده است که زندگی برگشت است. دلم میخواد رو این بعدم بمونیم. زندگی را تحجر از بین میبرد و زندگی را سلحشوری یا ایمان برمیگرداند به ما. ما با کربلا ایمان را به جامعهمون برمیگردانیم و از همه این مشکلاتی که امروز گرفتار شدیم عبور میکنیم انشاءالله.
این جلوه در حماسه اربعین هم
تیز دیبی خادم ایثار میکند، زائر عشق میریزد از این ایثار.
من چشم داشتی
حدیده عجیب، این جنس کربلاست، یکی از وجوه کربلاست و الا ما شاء الله.
بسیار خوب.
کربلا دو نوع حضور انسان هاست مقابل هم، حضوری که سعی دارد تاریخ گذشته جاهلیت را با ظاهری اسلامی محفوظ بدارد و حضوری که متوجه شده است با اسلام تاریخ دیگری آغاز شده و سعی دارد در تاریخی که آغاز شده حاضر بشود. و این یعنی تقابل دو نوع حضوری که یکی نظر به گذشته ای دارد با همون جاهلیت ولی ظاهر دینی
اسلام و آمریکایی.
خواهش میکنم رو این دقت کنی، و حضوری که به آینده نظر دارد برای زندگی که معنای دیگر دارد زندگی. حضرت ابا عبدالله و یاران آن حضرت ابعاد متعالی انسان را مد نظر دارند و کوفیان در اکنون خود متوقفند، مثل جهان مدرن به خوبی متوجهه. وقت عجیبه که عبیدالله متوجه، جهان مدرن چطوری متوجه است که ما با آرزوهای دنیایی حاضریم که بهش دست بیعت بدیم، ولی ابو عبدالله وجه متعالی انسانها را با اونها در میون میگذاره. عبیدالله به خوبی متوجه این ضعف کوفیان شده بود و نقطه ورود به چنین مردمی را خوب میشناخت. پس در واقع در کربلا جنگ بین مردمی است که از مردمی است که یک طرف مردمی هستند و حرفشان آن است که حالی خوش باش و عمر برباد مده با همه بی‌معنایی زندگی، و طرف دیگر مردمی که متوجه آینده‌ای هستند ماورای امروزی که امویان بر آن سیطره دارند و به سنت حضور توحیدی خود می‌اندیشند. خواهش می‌کنم روی این دقت کنید، حرکتی که توحیدی است اگر سربازانش را با اسب‌ها له کنند آینده دارد.
درسته، بسیار خوب استاد، اگر اجازه بدین ما بحث رو جاری بذاریم.
سلام الله علیه.